آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 27 دکبر. کیوم مرسیاتو هستم، میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نزگرمی بامدادی، میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و آغاز میکنیم از سرخط اخباری مهم این ساعت.
وزیر سابق امور داخلی اوکراین بازداشت شد.
حکم دوم میخائیل خودارکوفسکی را امروز اعلان میکنند.
در داغستان 8 چریکی را به هلاکت رساندند.
و شرکت برق تاجیک در روزهای تجلیل سال نو لیمیت نیروی برق را در تاجیکستان موقتا لغو میکند. مشروع خبرها. یوری لوتسنکا وزیر سابق امور داخلی اوکراین از سوی مقامات امنیتی این کشور بازداشت شده. از دادستان اوکراین با تایید تنها خبری بازداشت لوتسنکا اکتفا کرده، گفت بیانیه رسمی در این باره روز دوشنبه نشر خواهد شد. شام یکشنبه به لوتسنکا فرصت دادند تا با وکیل مدافعش خبر دهد که او را در چارچوب تحقیق پرونده زهرلودکنی رئیس جمهوری سابق ویکتور یوشنکو قبل از انتخابات سال 2004 دستگیر کرده اند. ماه پیش دادستان اوکراین لوتسنکا را به سوی استفاده از مقام عیبدار کرده، قبلا علیه سروزیر پیشین یولیا تیموشنکا نیز با چنین اتهام پرونده جنایی باز کرد.
مقامات افغانستان 4 شهروند تاجیک با شمولی 2 تن از محبوسان فراری را به مقامات تاجیکستان سپردند. ناظرجان بوریوف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که حکمت الله عزیزوف و بهرام عارف جانوف از جمله 25 محبوسی هستند که روز 23 آوگوست از بازداشتگاه این کمیته فرار کردند.
اینها عزیز حکمت الله فضلایش با تخلص کوری ملیش که به مهلت 30 سال از آزادی محروم شده بود. دویم نفر این عارف جانوف بهرام و بیجانوویچ می باشد که همچنین مثل عزیزوف از محبسخانه فرار کرده بود و نام برده نیز به مهلت 30 سال از آزادی محروم کرده شده بود.
دو تن دیگری از کابل به دوشنبه مسترد شده به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میشوند.
قرار است امروز در مسکو حکم مرافعه دوم علیه میخائیل خودارکوفسکی اعلان شود. خودارکوفسکی که در گذشته بهترین نفر در روسیه محسوب میشد و علاوه به 8 سال زندان محکوم شده است، این بار به سرقت پول نفت با مبلغ 25 میلیارد دلار متهم میشود. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که او باید در زندان بشیند، اما طرفدارانش میگویند که میخائیل خودارکوفسکی به محض تامین مالی احزاب مخالف هدف چنین قهر سخت کرمل قرار گرفته است.
ادامه خبرها. مقامات جمهوری داغستان روسیه میگویند که عملیات امنیتی در پایتخت این منطقه شهر مخشقله با هلاکت 8 جنگی و کشف و مصادره 6 بمب خودساخت انجام یافته است. نیروهای امنیتی یک گروه چریکی ها را صبح یکشنبه در منزل در مخشقله احاطه کردند. جنگیان مقاومت نشان داده در نتیجه عملیات کشته شدند.
ایران اجرای حکم اعدام فعال کرد حبیب الله لطیفی را که با جرم حمایت از یک گروه جدای طلبی کردها میبایست روز یکشنبه به دار آویخته میشد به تأخیر انداخت. نعمت احمدی وکیل مدافع لطیفی به خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفت حکم قتل موکل او اجرا نشد و صبح دیروز به لطیفی امکان دادند تا با اهل خانواده‌اش ملاقات کند. گروه های بین المللی حقوق بشر از ایران دعوت کرده بودند حکم حبیب الله لطیفی را اجرا نکند. این فعال کرد در سال 2008 با جرم محاربه علیه خداوند محکوم به قتل شده است.
برف و بادهای شدید به ساحل‌های شرقی آمریکا اصابت کرده. خدمات هواشناسی آمریکا در سراسر این سواحل از مین تا نیوجرسی از احتمال بوران هشدار داده است. بلندی کرپای برف در نیویورک تا به 60 سانتی متر رسیده. در سراسر منطقه صدها پرواز الکای لغو شده است. قطع شدن حرکت قطارهای راه آهن بین نیویورک و بوستون مشکل مسافران در این روزهای عید مولد عیسی را باز هم بیشتر می‌کند.
و شرکت برق تاجیک گفته است در روزهای تجلیل سال نو 31 دکبر و 1 آوریل لیمیت نیروی برق را به صورت موقت در تاجیکستان از میان خواهد برداشت. ناظر یادگاری سخنگوی برق تاجیک گفته است تا این دو روز لیمیت برق در سراسر کشور برداشته خواهد شد. فعلا در مضافات تاجیکستان در شبانه روز به اهالی همگی تا 10 ساعت نیروی برق داده می شود. تاجیکستان در هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو شده، از این رو با استثنای پایتخت و مراکز ماموری در باقی قلمروش لیمیت برق جاری میکند که معمولا تا 6 ماه در سال ادامه مییابد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز دوشنبه 27 دکبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیمرس اتو همراهی میکنیم. و کیمرس، میخوام اینجا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان بپرسمت.
بله میرزا، حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا سرد است، اونطوری که میبینم حرارت هوا به 3-4 درجه میرسد، اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت هوا از 8 تا 14 درجه، در ولایت ختلان جنوب کشور از 10 تا 15 درجه و در ولایت سغد شمال کشور از 5 تا 10 درجه گرم خواهد شد. اما در ولایت بدخشان هوا در مقایسه به مناطق دیگر کشور خیلی سرد است، امروز در ولایت بدخشان هوا از 9 تا 14 درجه سرد خواهد بود.
تشکر کیمرس، عرض میکنیم به عزیزان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشند. و اکنون مرور به سرخط 3 گزارش اولی این ساعت برنامه. کوری ملیش به کنج زندان برگشت، استرداد 4 محبوس از افغانستان به دوشنبه.
مسکو برای همه، تظاهرات ضد قومگرایی در پایتخت روسیه.
و بازداشت وزیر پیشین امور داخلی اوکراین، حلقه در گردن یولیا تیموشنکا تنگ تر می شود. صدای ما را مستقیمان از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. اخیراً مقامات افغانستان 4 شهروند تاجیکستان و شمولی حکمت الله عزیزوف از جنگیان سابق نیروهای مخالفین ملقب به کوری ملیش را به مقامات تاجیکستان تسلیم کردند. از این شمار 2 نفر کوری ملیش و بهرام عارف جانوف از میان 25 محبوس بودند که روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه فرار کردند. 2 تن دیگری نیز به دوشنبه مسترد شده به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم شوند.
در واقع میرزا، این 4 نفر هفته قبل همراه با 3 افغان در جنگلستان در اولسوالی در قدی ولایت تخار در شمال افغانستان دستگیر شدند. 3 افغانی بازداشت شده هم از جمله محبوسان فرار کرده از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان میباشند، ولی گفته میشد که کابل به استرداد آنها به فرق از اتباع تاجیک مایل نشان نمیدهد. اما اکنون آنهایی را که به دوشنبه آوردند در پیش چی منتظر است؟ آیا با بازداشت آنها گره های تا حال ناکشوده و مرموز فرار محبوسان از بازداشتگاه دوشنبه بازتر خواهد شد؟ جزئیات این خبر را همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر پیگیری کرده است.
نظیرجان بوریف، سخنگوی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت 2 نفر از جمله فراریان محبس دوشنبه از افغانستان به تاجیکستان انتقال داده شدند. اینها حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش و بهرام جان عارف جانوف میباشند که هفته پیش در ولسوالی در قدی ولایت تخار در شمال افغانستان در جمع 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به تاجیکستان همچنین 2 نفر دیگری بازداشت شده در قلمرو افغانستان، رستم طاهرجانوف و اکرام متبویف، انتقال داده شدند که شهروندان تاجیکستان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بودند. در یک قطار جنایت های سنگین عبدور می شوند.
نامبردگان خودی دیروز از شهر کابل به شهر دوشنبه از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان انتقال داده شد.
اما 3 شهروند افغانستان که نیز از محبس دوشنبه فرار کردند، همانا در قلمرو افغانستان باقی میمانند. با گفته جناب بروی فدر، جریان سفر روز گذشته مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان به شهر کابل، از جمله 7 نفر بازداشت شده، تنها 4 نفر آنها به اختیار جانب تاجیکستان واگذار شدند. این اقدام در چارچوب سازشنامه های همکاری دو جانبه امنیتی میان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفته است. اما با وجود آنکه مذاکرات نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان و افغانستان مدتی قریب یک هفته جریان داشت، در نهایت 3 نفر شهروندان افغانستان، محمد علی ولدی قربان علی، محمد ولی ولدی تازگل، محمد زاکر ولدی محمد حلیم، که از محبوسان فراری بازداشتگاهی موقتی کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آگوست میباشند، به تاجیکستان بازپس آورده نشدند. نظیرجان بوریف، سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، گفت این 3 نفر مورد پرسش و بازرسی مقامات امنیتی افغانستان قرار دارند و سرنوشت آنها توسط مقامات دادگاهی این کشور بررسی و حل خواهد شد.
آنها از روی تفتیش و پرسش مقامات امنیتی افغانستان مورد تحقیق قرار داده می شوند و از طرف مقامات سعودی این کشور بررسی کرده می شوند.
مقامات افغانستان در روز اولی بازداشت فراریان نیز گفته بودند که با استرداد 3 فراری که شهروندان افغانستانند موافق نیستند. با این ترتیب تنها 2 نفر از آنهایی که به تاجیکستان استرداد شدند از جمله 25 محبوس می باشند که 23 آگوست سال جاری از محبس دوشنبه فرار کردند. اکثر آنها با جرم شرکت در آشوب‌های سال گذشته در طویل‌دره حکم زندان گرفته، در بین فراریان 5 شهروند روسیه، 4 افغان و 2 تبعی ازبکستان آن نیز بودند. در عملیات مشترک نهادهای قدرتی تاجیکستان، فراریان حسین سلیمانوف اشهرمند روسیه و رحمدین عزیزوف در ناحیه فیض‌آباد کشته شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان یک دیگر از محبوسان فراری را بزرگعلی ولدی گنبردی را در ناحیه تویلدر ضمن عملیات بازداشت و نابود کردند. ماه سپتامبر ابراهیم ناصرالدینوف یکی از سه گمانبران تشکیل فرار در ناحیه فیض‌آباد و بتر عبدالرسول میرزایف برادر فرماندهی سابق گارد ملی تاجیکستان غفار میرزایف دستگیر شدند. بعدن فراریان دیگر شهروند تاجیکستان زیدالله عزیزوف و شهروند داغستان روسیه مگومد احمدوف در دوشنبه و نواحی گرد و اطراف پایتخت تاجیکستان با کمک مردم محلی دستگیر شدند. هفته گذشته 5 فراری در شمال افغانستان به دست افتادند. به این ترتیب تا امروز 13 محبوس بازداشت و 3 نفر نابود شدند و 9 نفر دیگر حالا در آزادی اند. نهادهای قدرتی تاجیکستان گفتند جستجو این افراد ادامه دارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی. و اما در ادامه برنامه، از مسکو دیروز هزاران نفر در پایتخت روسیه علیه سلسله اخیر آشوب‌های قومی که نگرانی‌ها درباره افزایش بیگانه بدبینی قومی در روسیه را بیشتر کرد، تشکیل راهپیمایی کردند و میرزا این تظاهرگران شعارهایی را در پایتخت روسیه بلند کرده بودند که فاشیسم آبروی روسیه را می‌ریزاند و یا که به فاشیسم راه نمی‌دهیم مثل این.
بله کیومرس، این راهپیمایی یک نوع پاسخ به آشوب‌های روز 11 دکبر در نزدیکی کرمل بود که در آن قومگرایان روس و فناتوی فوتبال با نیروهای پلیس درگیر شده، افرادی غیر روسی عمدتاً قفقازی را هدف حمله قرار دادند. این خشونت‌ها توانی دولت روسیه در امر فرونشاندن موج افسایندهی بیگانه بدبینی قومی در این کشور را زیر سوال برد. اما درباره تظاهرات دیروزه ضد قومگرایی در پایتخت روسیه گزارشی داریم که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
در مسکو پایتخت روسیه با وجود سردی طاقت فرسای هوا، راهپیمایی روسیه برای همه جریان گرفت که یک نوع اعتراض به تظاهرات ملت گرایان روس در 11 دکبر است که با شعار روسیه برای روسها به میدان ها ریخته، غیر روسها را لتوکوب کرده و با پلیس درگیر شده اند. راهپیمایان تظاهرات اساسی خود را در میدان پوشکین در پایه پیکره شاعر مشهور روس برگزار کردند و شعارهای ضد فاشیستی سر دادند. خبرنگار بخش روسیه رادیوی آزادی مومی شاکروف میگوید چندین هزار نفر از ساکنان مسکو به این راهپیمایی پیوستند که اساساً زیائیان، نویسندگان و هنرپیشگان، عالمان، حامیان حقوق انسان و شهروندان عادی بودند. آنها روحیه بیگانه ستیزی و نجات پرستی قسمی از جوانان و نورسان روسیه و کمبود تحمل پذیری در برابر اقلیت‌های ملی در این کشور را محکوم کردند. تشبثکار این گردهمایی نویسنده روس ویکتور شندروویچ است که هنوز اول این ماه مردم مسکو را با یک تظاهرات ضد افزایش بیگانه بدبینی و حمله به مردم غیر روس در پایتخت روسیه دعوت کرده بود. ده ها چهره سرشناس از جمله آوازخوان الکساندر کورتنف، ادیب ماریتا چوداکوفا، نوازنده ولادیمیر سپیواکوف، کیهان نورد مگومد طالبوی و هنرپیشه چولپان حمادوا از این تشبث پشتیبانی کردند. چوداکوفا در پیامش به ازدحام در میدان پوشکین گفت: این فرصت است باید آشکارا گفته شود که در جامعه روسیه نباید فاشیسم جای پایه داشته باشد. شندروویچ از مردم روسیه دعوت کرد با ریختن به کوچه و خیابان ها صدای خود را علیه بیگانه ستیزی و انسان بدبینی در روسیه بلند کنند. اگر شماره آنهایی که اینجا جمع آمدند 10 برابر بیشتر می بود، احتمال از فردا ما شاهد دیگرگونی می شدیم، زیرا شما می دانید که سیاستمداران از پی عام می روند. شندروویچ همچنین پیام یلنا بونر، حامی سرشناسی حقوق انسان را قرائت کرد که خود را در این نامه مسکوی، یهودی و از ملت‌های قفقاز نامیده است. دعوت به گردی همایی در حال صدا داد که یک مقام دولتی، رئیس روسپوتربنادزور روسیه گنادی اونیشنکو، از مردم مسکو دعوت کرد با سبب سردی هوا و یخبندان شدید از خانه‌های خود نبرایند. با وجود پیام قویش، تظاهرات میدان پوشکین، غلغله سفارایی و تخریبگری‌های ملت‌گرایان روس در 11 دکبر را که چند کشته و ده ها زخمی به جای گذاشته بود، فرونشین نکرده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه می رویم به اوکراین. در پی تحقیق پرونده جنایی علیه سروزیر پیشین این کشور یولیا تیموشنکا، اکنون وزیر سابق امور داخلی این کشور و از قهرمانهای انقلاب نارنجی سال 2004 یوری لوتسنکا هم بازداشت شده است. به گفته سخنگویش این کسیل، یوری لوتسنکا را هنگام سیر و گشت با سگش در کوچه یک گروه عبارت از 10 افسر ویژه امنیتی دستگیر کردند. قبلا دادستانی اوکراین علیه خانم تیموشنکا با اتهام سوء استفاده از مقام به هنگام رهبری کابینه وزیران پرونده باز کرد که رهبری فعلی مخالفین آن را بلافاصله حامل غرضهای سیاسی نامید. اما با بازداشت یوری لوتسنکا آیا وضع سیاسی در اوکراین به کجا خواهد کشید؟ از همراه و همکار من در این برنامه میرزای سلیم پور میشنویم.
یوری لوتسنکا از قهرمانان انقلاب نارنجی 6 سال پیش و از یاران نزدیک سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا محسوب می شود و بازداشت او با باور ناظران امور پیام روشن بر رهبری فعلی مخالفین این کشور است که اکنون نوبت کیست. این کسیل سخنگوی لوتسنکا می گوید که یک گروه بزرگ افسران ویژه وزیر سابق را وقت دستگیر کردند که سگش را برای هواخوری با کوچه برآورده بود. او افسود لوتسنکا را ماموران خدمات امنیت اوکراین SBU گرفتند. دفتر استونی اوکراین نیز بازداشت وزیر سابق امور داخله در کابینه وزیران یولیا تیموشنکا را تایید کرد، ولی گفت بیانیه ویژه در مورد یوری لوتسنکا روز دوشنبه نشر خواهد شد. شام یکشنبه با لوتسنکا امکان دادند تا با وکیل مدافعش خبر دهد که او را در چارچوب تحقیق پرونده زهرالودکنی رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یوشنکا در جریان کارزار پیش از انتخابات سال 2004 بازداشت کردند. لوتسنکا 46 ساله را که در پی شکست یولیا تیموشنکا در انتخابات سال گذشته رئیس جمهوری اوکراین و روی کار آمدن دولت ویکتور یانوکوویچ با استعفا رفت، مقامات اوکراین هنوز ماه قبل با سوء استفاده از مقام و تصرف مالکیت دولتی عیبدار کرده بودند. با نوشته بی بی سی علیه یوری لوتسنکا فعلا با اتهام سوء استفاده از مقام و استفاده نادرست مبالغ دولتی پرونده باز شده است، ولی تنها موردی که در این پرونده می آید با شیوه غیرقانونی به کار استخدام کردن و نفقه بازنشستگی پرداختن به راننده اش بوده است. قبلا از او زبان خط گرفته بودند که تا انجام تحقیقات از کیف بیرون نرود، ولی دادستانی اوکراین هنوز روز 20 دکبر تهدید کرد که اگر لوتسنکا با مطالعه عیبنامه علیهش اعلان شده شروع نکند او را بازداشت خواهند کرد. خود وزیر سابق این همه اتهامات را به طور مکرر رد کرده می گفت پرونده او جنبه صرف سیاسی دارد. مقامات فعلی اوکراین که در پی شکست یولیا تیموشنکا در انتخابات سال 2009 و پیروزی ویکتور یانوکوویچ به قدرت رسیدند، تا حال الکی علیه چندین تن از اعضای کابینه تیموشنکا پرونده باز کرده اند. علیه خود خانم تیموشنکا نیز چنین یک پرونده باز شده، مقامات او را در سوء استفاده از مقام عیبدار می کنند. خود تیموشنکا این پرونده را حامل انگیزه های سیاسی و نتیجه انتقام جویی دولت یانوکوویچ می نامد. خود اتهام هم که به اعتراف تفتیشات از یک موردی پرداخت نفقه پیرانسالان از حساب مبالغ مخصوصی برنامه های کاهش پرتاب گسای گلخانه‌ای بوده است، با باور تحلیلگران با آبروی سروزیر سابق برعکس می افزاید که به خاطر نفقه خوران از برنامه های زیست محیطی صرف نظر کرده است. با گفته تحلیلگران اگر مقامات فعلی با عجله اتهام جدیتری علیه او پیدا نکنند، آنچه فعلا در دست تفتیشات هست تیموشنکا و یاران او با شمول یوری لوتسنکا را در این ماجرا بیشتر یک جانبی از سوی سردمداران کنونی جبر دیده نشان می دهد تا افرادی که در سر قدرت دست به جیب دولت زده اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. شنونده یجمن، تا این لحظه برنامه ما و شما پیرامونی استرداد چهار نفر با شمولی حکمت الله عزیزوف ملقب به کوری ملیش از کابل به دوشنبه، رهپیمایی ضد قومگرایی در مسکو و هم از بازداشت یکی از یاران نزدیکی یولیا تیموشنکا در اوکراین صحبت کردیم. سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعت را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید.
چرا اینقدر جانم از سپاهی دمی سازی و سویم یک نگاهی چی میشد که اقام من فکندی ای نظر با گوشه چشم سیاهی چی میشد که اقام من فکندی ای نظر با گوشه چشم سیاهی
برنامه توجیکی دوشنبه 27 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا مرور به سرخط سه گزارش آینده ای مجله.
از روغنشاه تا کمراب و بازار صابر و املای زبان تاجیکی در نشر جنبسته سیمای هفته.
منفر شدن راه های خارق و تنگ شدن جای تنگم ها برداشت های یک راننده عادی از سالی که می رود.
و غمی نشته های محلی را کی خورد؟ بحث خبرنگاران تاجیک روی این موضوع.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از برنامه میشنوید که مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم کیومر سیاتا از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه نشر جنبسته سلسله گفتاری سیمای هفته.
بله شنونده ارجمند، در طول سال 2010 میلادی در سلسله گفتاری سیمای هفته ما به یک سلسله شخصیت هایی که در مراحل مختلف سال خبرساز بودند پرداختیم و در نتیجه ما اکنون یک نگارستانی بزرگ عبارت از شهرهای مهم جهان و تاجیکستان را هم گرد آوردیم. انتصاب شریف خان سمیف به مقام شهرداری قرغان‌تپه و دنیا آمدن راغون‌شاه و سهمیه‌بانی در روز اول فروش سهمیه های نیروگاه راغون با جرم مساعدت به فراری دوستاشش از زندان به 2 سال محبس محکوم شدن فرزانه خورشید، اعتراض محیدینی کبری و حزب نهضت به نتایج انتخابات پارلمانی ماه فوریه، رهبر پارلمان انتخاب شدن شکرجان ظهروف، اعتراض امان الله اشیر به شرکت ایرس و پلاکی شدن راه دوشنبه و خوجند، بازداشت پسر داستان کلی پیشین باباجان باباخان و فرار 25 محبوس از زندان ناآرامی ها در کمراب، بازگشت بازار صابر. چنین است واقعا یک فهرست ناکامل موضوع های سیمای هفته در سال 2010. و اما در پایان سال ما می خواهیم به برخی از این مسائل از نو رجوع کنیم و ببینیم که با قهرمان های سیمای هفته در این سال چی گذشت و رخدادهایی که ما به آن پرداختیم تا کجا کشید. همکاری ما میرزا سلیم پور با نشر جنبسته سیمای هفته در سال 2010 میلادی.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
راغون‌شاه و سهمیه بانو دو طفله که 6 ژانویه سال 2010 در نخستین روز فروش سهمیه های نیروگاه راغون، یکی در سوغد و دومی در یوان دیده به دنیا کشاد، تا چند روز دیگر یک ساله خواهند شد. اما به فرق از آنها خود معرکه سهمیه فروشی که با یک دغدغه بلند آغاز یافت و در آن واحد پرده تمام تلویزیون های تاجیکستان را پر کرد، بعد همگی 3 ماه و جمع آوردن حدود 186 میلیون دلار به یک بار فرو نشست و بنا به اخبار رسمی تا 3 ماه اخیر سال اصلا یگان سهمیه راغون به فرو نرفته است. به نظر محافل پر ایدئالترین طرح دولت تاجیکستان در سال 2010 نیز همین جمع آوری پولی ساختمان راغون بود که چون اکثر طرحهای دیگری دوشنبه این هم در نیمه راه ماند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید از یک سو ظرفیت های مالی مردم و شرکت های تاجیکستان همان قدری بود که با زیر 900 میلیون سامانی خلاصه شد، ولی از سوی دیگر شیوه ظاهرا اختیاری ولی عملا بیشتر اجباری فروش سهمیه ها هم بود که در نهایت باعث چنین ناکامی زود این معرکه پر دغدغه شد.
نحوه فروش سهمیه ها شاید رویش چندان درست نبود و ظاهرا این اگر به همون شکل ادامه میافت میتوانست تنش ها را زیادتر کند بین تاجیکستان و همسایه ها و باعث دشوارتر شدن مناسبات شود.
قرار قطع فروش اجباری سهمیه های راغون در اصل با تقاضای کمک رسان های تاجیکستان گرفته شد که میگفتند از جیب مردم و از گردش بیرون کشیدن چنین مبلغ بزرگ در کشوری فقیر چون تاجیکستان مانع کامیابی همه برنامه های مبارزه با فقر خواهد شد. تنش های مدوام دوشنبه با مسکو و با توشکن از جمله قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان در ازبکستان را هم که از ماه فوریه ادامه دارد، در محافل از پیامد های غیر مستقیم به سر خود و بدون مشورت با روسیه و ازبکستان به ادامه احداث نیروگاه راغون قصد کردن دوشنبه می دانند. قضیه بازداشت واگن ها در طول سال مسئولان شرکت تا حال بر روی مطبوعات بسته رای آهن تاجیکستان را به یک منبع عمده خبرساز تبدیل داده، خبرهای رسیده از این شرکت به اخبار از جبهه جنگ حتی میماند که شماره واگن های بازداشت شده از 1000 گذشت به 2000 رسید و غیره. دوشنبه این قضیه را حتی با منبر سازمان های معتبر چون سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا کشان و برخورد تاشکند را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد. دعوایی که تاشکند قبول نداشت و می گفت اگر ما قصد محاصره را داریم پس چرا راه آهنی به سوی دوشنبه را نبستیم که شلوغ‌تر است، بلکه راه آهنی به سوی قرغان‌تپه را که در آن حتی در روزهای بی‌جنجال قطارها یگان یگان حرکت می کردند. دلیل دیگری تاشکند این بود که اگر راه واگن ها بسته باشد، پس تجارت خارجی تاجیکستان با کدام راه در 10 ماه سال 2010 6.5% افزوده، الکی نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده است. اما اکنون در پایان سال ماجرای بازداشت واگن های راهی تاجیکستان در ازبکستان با کجا رسیده است؟ عطاخوجه میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید:
ما اینکار یک دلیل مشخص نداریم بگویم که واگن ها آمدن و دلیل مشخص هم نداریم که واگن ها در اون جا زیاد هستن. یعنی یک چیزی که فکر میکنم هنوز یک سری است. الان در حدود 500-600 واگن در حدود ازبکستان است، ولی نمیدونم که این واگن ها واگن هایی هستن که شاید در یک هفته باید جانب تاجیکستان بیایند، یا واگن هایی هستن که به سبب بارهایی که دارند بازداشت شدند، یعنی که حرکتشان به تاخیر افتاده.
در پس منظر تنش‌های برخواسته با مسکو و تاشکند، برخی تحلیلگران میگفتند که این سردی افتاده در مناسبات با روسیه و ازبکستان عاملی بیشتر سوبژکتیوی دارد و اکثرا از مناسبات بد شده رهبرانش منشأ میگیرد. اما به باور تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف، در این تنش‌ها به خصوص با ازبکستان نقش عامل‌های ابجکتیوی بیشتر مشاهده می‌شود تا شخص رهبرانش.
ازبکستان میخواد که کشوری مرکزی شد و یک رولی اساسی بازی کند در روسیه میده و تاجیکستان رو قبول نمورد. نوابسته با اون که در سر تاجیکستان و در سر ازبکستان میمورد، مناسبت این کشور مرقب میمورد. در را برای ازبکستان بسیاری تخواه فکر میکنند که جدوشوی تاجیکستان از ازبکستان در زیر تاثیر روسا تبدیل آمد، یک چیزی که اصلاح کرده هم ممکن است.
در هر صورت انتخاب شیوه دیپلماتیک با ستیزه در تنش‌ها با مسکو و به ویژه با تاشکند را بسیاری ها به سود دوشنبه نمی‌دانند و میگویند با بحث و حل موضوع از راه گفتگو اراده کردن جانب‌ها بیشتر به سود دوشنبه است که اهرام و وسایل کافی برای سربسر شدن با قدرت‌های بزرگتری چون مسکو و تاشکند را ندارد. با این حال تحلیلگران سال 2010 را از نگاه امنیتی برای تاجیکستان از پرچالش‌ترین سال‌ها در تاریخ نوینش عنوان کرده و چالش‌های امسال آمده بر سر کشور را همسنگ وضعیت سال‌های 1996 و 1997 می‌دانند که نظام حاکم در دوشنبه را از شرق نیروهای مخالفین و از جنوب و غرب نیروهای آشوبگری سرهنگ محمود خدایبردیف تنگ کرده بودند. کارشناس پرویز ملاجانوف میگوید با وجه عموم دولت توانست از این وضع مشکل با تلفات کمترین بیرون بیاید و با وجود مشکلات همچنان فراوانی که در داخل دارد، نشان دهد که ثباتش دیگر اونقدر وابسته دخالت خارجی ها نیست که برای مثال در سالهای 90 بود.
در سالهای 90 حکومت مستحکم نبود، پایه نداشت در واقع. بود وضعیت دیگر است. حکومت از جهت مثال نگه داشتن قدرت، این حکومت ما مستحکم است. لیکن البته کمبودی ها وجود دارد و بویژه در ساحه اقتصادیات و حیات اجتماعی کشور و سطح زندگی مردم باید بهتر شود. وگر نه همون گونه عجزا میتوان در آینده تکرار شود.
پرویز ملاجانوف اما می افزاید رویدادهای اخیری رشد ناتمام باقی ماندن روند صلح، به خصوص در مورد عفو جنگیان سابق مخالفین و تامین مقام شایسته آنها در جامعه بعد جنگی را برملا کرد. کارشناس شاکرجان حکیم میگوید این حوادث یک زمره از فرماندهان سابق مخالفین نظیر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی، عبدالله رحیموف که بیشتر با نام ملا عبدالله معروف است، و میرزا خواجه احمدوف را که با شرایط و مقام کنونی خود در جامعه زیاد راضی نیستند دیگر بار به میدان آورد و شبح ملا عبدالله که سال پیش در طویل‌دره و امسال در کمرآب ظهور کرد و دیگر بار ناپدید شد، میتواند در آینده در یگان مکان دیگر و به صورت دیگر از نو بروز کند.
امروز شرطن مسئله از بین رفته است، ولی از نقطه نظری اصولی هر دو جانب نیست به همدیگر با یک ناباوری مناسبت میکنند و البته احتمالیتی در دیگر شکل پیدا شدنی نزاع از جمله نزاع حربی وجود دارد.
از سوی دیگر رویدادهای رشد به خصوص بازداشت حسین‌الدین دولتوف برادر علی بدکی و وکیل حزب نهضت اسلامی در مجلس این ناحیه امکان سخت برای این تنها حزب رسمی اسلامی در سراسری آسیای مرکزی هم شد که به اعتقاد تحلیلگران در صورت ارتجایی تر شدن نظام در پی این حوادث میتوانست با بسته شدن این حزب هم تمام شود. رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری با چالش‌های جدی روبرو شدن نهضتی ها را در پس منظر ناآرامی‌های رشد اعتراف میکند، ولی میگوید
یک چند حادثه های نقشه صورت گرفت که بعضی دایره ها تلاش میکردن که در اون هیزی پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جستجو کنند و واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک حالت تنگنا قرار دادنی شدند، ولی با لطف خداوند و با فهمیدن قضیه از طرف نخبگان سیاسی کشور این مرحله دشوار را امید هست که ما پس سر کرده باشیم، ولی هیچگاه خطر بسته شدن حزب بالای ما نبود.
و اما اکنون از امیدهای از دست رفته سال که یک عمدش زمین شدن وعده دوشنبه با برگزاری یک انتخابات آزاد و جوابگوی معیارهای دموکراتی در ماه فوریه بود. حزب نهضت که با یک معرکه بی سابقه و گسترده تبلیغاتی به این انتخابات رفته بود، دعوا داشت که دست کم 30% رای به دست آورده است که تومه تقلب شد و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی آن زمان وعده سپرد که حزبش با تمام راه‌های قانونی حق خود را طلب خواهد کرد، ولی در نهایت اقدام جدی به این منظور از سوی آنها صورت نگرفت. از آقای کبیری میپرسم که پس وعده چی شد؟
ما تصمیم گرفتیم که خب هرچی که در انتخابات بود گذشت و ما حرفای خود را گفتیم و باید که اکنون به مرحله نو وارد شد و تلاش کرد که هرچی زودتر از این فضای بعد از انتخاباتی هم حزب و هم کشور را بیرون کشانه. ولی متاسفانه این اقدام ما را کرد، بعضی دایره ها همچون ضعف قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بیشتر بالای حزب فشار آورد.
امید دیگری سال از شکرجان ظهوروف رئیس جدید مجلس نمایندگان بود که شاید بتواند نقش پارلمان را در جامعه بالاتر برد، اما هنوز همان منظره قدیمی تقسیم قدرت در تاجیکستان که در آن مجلس نمایندگان نقش ناچیزی نمایشی دارد به قوه خود باقی است. سعدی یوسفی اما میگوید جوی حاکم در عرش سیاسی تاجیکستان چنان است که برای یک نفر علیحدہ مجال ابتکار زیاد نمیدهد، بلکه چهره های نو خود به زودی به یک جزء منظره قدیم این عرش تبدیل میشوند.
ساختاری حکومتداری در تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه طوری هست که نمیشود از آن انتظاراتی کلان را با تغییری یک یا دو کادر داشت. رویش یا ساختارهای میراث مانده از دوران شوروی هنوز حاکمان و هنوز این کشورها آمادگی تغییرات جدی در مسئله کادرها و علل خصوص جلب کادرهای جوان کمتر مشاهده می‌کنیم.
همین طور در تخته کادری حکومت تاجیکستان سالها باز همان یک مهره ها گشت میکنند، اما آیا آنهایی که نظر مخالف دارند کجا روند و در کجا کار کنند؟ با تقاضای وزارت معارف بسته شدن دانشگاه فناوری ها و نوآوری های معاصر که با نام دانشگاه صدر معروف تر است، با باور شاکرجان حکیم از استادان این دانشگاه نشان داد که پیدا کردن جای کار در تاجیکستان برای افراد دیگراندیش حتی در مؤسسه های خصوصی چون دانشگاه صدر به امر محال تبدیل می شود، چی رسد به نهادهای رسمی دولتی.
در شوارهای دیگر اگر در انتخابات موفق نشدید یا در دیگر معرکه سیاسی، پس امکانیت و شرایط کار کردن رو در نهادهای جامعه شهروندی، کار علمی یا فعالیت ایجادی یا بیزنس دارید. اما در تاجیکستان چون سطح فرهنگ سیاسی پست است و رقابت سالم وجود ندارد، باعث بسته شدن همین گونه یک دانشکده غیر دولتی شد.
در همین سال 2010 بود که فرهنگ تاجیک فرزانگان چون لوچان و پاوراتی تاجیک ظفرین ناظم و نگین هنرش نگینه رئوف را از دست داد. زویه دیگر در گذشت معین تاجیک سهراب سفرزاد در عین پرواز در سن همگی 30 سالگی بود که مرگش طور هم روحانی معروف حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در مراسم دفن سهراب جوان مرگ می گفت دم از دهشت بلای با نام مواد مخدر می زند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انعامین فساد گشتند.
اما بازگشت سال، بازگشت بازار صابر شاعر شوریده و سرگردان تاجیک از مسافرتش در امریکا هم از میوه های همین سال 2010 میلادی است. هرچند او میگفت که فقط برای یک الی دو ماه آمده، به مجرد برگزاری یک شب شعر و نشر دفتر نو شعرهایش با نام خون قلم به امریکا برخواهد گشت، اینک 5 ماه باز در وطن ماندن شاعر امیدهایی را در دل مخلصانش زنده کرد که شاید بازار صابر برای دائم در تاجیکستان بماند. بازار صابر اما میگوید تا این 5 ماه کسی از مقامات رسمی سراغش نکرده، برگزاری شب ایجادیش هم با بهانه های میسر نشده است. بازار صابر میگوید تنها محصول این بازدیدش نشر کتاب نوش با نام خون قلم بود و اکنون رخت سفر بسته و قصد بازگشت به سیاتل را دارد.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که همه ایکران یاد کردم. آسال نب گمانم نیستیم، لیکن هنوز بلیت نقد در دست ما نیست. لیکن ما این دفعه که رفتم دوباره به دوشنبه برنمیگردم. چیزی نیست که دل آدم کشیده توانند.
بازار صابر میگوید محیط دوشنبه دیگر محیط برای شاعر و برای شاعری نیست و طی این 5 ماهی که در وطن بود نتوانسته است حتی یک مصرع شعری نو بگوید، اما فضا و هوای دوشنبه کنونی را در شعر از دفتر خون قلم چنین تصویر میکند.
داد از این شهر، شهری پنجره دار، قفسی تنگ، باغ حیوانات، هر کجایی که رسته میبینی رسته را شیخ بسته میبینی. گویا رستنی نمیکارن چپرک ها درخت این شهرن. خود دوشنبه نازنین من، خود دوشنبه اروپایی من.
بحث طرح املای نو زبان تاجیکی نیز از بحث‌های عمده سال 2010 بود که از چی باشد بیشتر محدود جایگاه ایو اوی دراز یا ووی مجهول در زبان شده. از دادی خدای سیمودین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید محاکمه طرح املا همان ادامه دارد، ولی او مطمئن است که قاعده های نو املا از سوی حکومت الکی در سال آینده 2011 تصویب خواهد شد.
دیگر هر 10 ساله و 20 ساله دیگر لایحه های املا پیش میاد. برای همین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لهجه این خیل است و اینجا این خیل تلفظ میشود این معیار نیست. یعنی ما از زبان گفتاری نمیریم، ما املا را بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزا را اینجا تغییر نمیتیم، چونکه تغییرات در املا ممکن نیست. هر 10 سال و 20 سال خیلی این بازی نیست املا.
ولی همین بهتر که هر بحث و ماجرای در سال 2011 در تاجیکستان برخیزد، بر سر مسائل چون جایگاه ایو و اوی دراز در زبان تاجیکی محدود شود، تا در جبهات چون کوهستان کمراب که در سال 2010 خاطرات شوم سالهای جنگ شهروندی را در یادها بار دیگر زنده کرد. بحث املا و جایگاه ایو و اوی دراز با وجود تمام جدیت و تندیش در هر صورت بحث بیخون و فقط زبانی است.
همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور بود با مروری به چهره های و حادثه های خبرسازی تاجیکستان در سال 2010 در نشر جنبسته هفتواری سیمای هفته. شنونده ارجمند بخش تاجیکی رادیو آزادی در آستانه سال نو یک سلسله گزارش های آماده کرده است که برد و باخت های جهان و تاجیکستان در سال 2010 میلادی را به رشته تحلیل میکشند. امیدواریم که در این چند روزی باقی مانده تا سال نو هر روز با رادیو آزادی خواهد بود و از این سالنامه ها نیز بهره ور خواهد شد.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، امیدواریم از گزارش های ویژه سالنامه رادیوی آزادی حتما خوشتون خواهد آمد. ما برای شما یک برنامه ویژه تفریحی سال نو هم آماده کردیم که شب 31 دکبر و صبح 1 انور تقدیم خواهد شد. اما در ادامه برنامه یکی از این گزارش های سالنامه که مهمترین رویدادهای سال برای یک راننده عادی در بدخشان را تصویر میکند که برایش منفر شدن راههای خارق و تنگ شدن جای تنگیم ها در بازارهای در بازار ماشین های مسافرکشی خاطرمانترین حادثه های سال 2010 هم بوده است. از بدخشان همکاری مرزا جلالی شاه جمال.
سوکن خورخ شوسبوی دیوانشویف که 52 سال رو اوی تخت نهوار بدخشان رو سال چنبال که ماشین دور زده است، منفرش گردیدن رو اوی شهر رو واقع مهمترین و فراموش نشدنی سال می شمارد. شوسبوی در روی خورخ اوش ماشین از دیل می روند، ولی سالوی آخر وقتی ضرورت برکشانی طریق مسیر از بین رفت و کامیون اوی بزرگ مفقی نخلیات خورد برکش رو تنگ کردند، رو با تنگی موارد. شوسبوی میگوید که اگرچند اصول چینش راهکارو برای برآورده ساختن ضرورت ریزگار بیشتر رانندگان را قانع میساخت، اما چرخش در راههای نوانوار و اوبلیسیده و پر از شقر آی شهر رانندگان با عذاب دوزخ برابر میدانستند. شوسبوی میافزاید اما به خاطر روز ولد در مدت کیوتو جامع عمل پوشیدن ارزوی منفرش گردیدن کوچه های شهر که از واقعیت دیده بیشتر به افسانه برابر میدانستند برایش واقعه از اما خورسند آور بود. ولی شوسبوی افسوس میخورد که اقدام تخت انوار نمودن رؤوی شهر ناتمام مونده. پس از چند کیلومتر سفر رؤات به مثل افسانه‌ای که ناگهان در ما بین قطع مییابد برای رانندگان باز عذاب رو سر میشود. انتظار میرفت که قریب 14 کیلومتر را عم منفرش میشدند، ولی فقط نصف این نقشه اجرا گردید.
ما همین جا که همین روی اسفالت پوش میدرایم خود را همین گویا که تخت روانده ما رفته ایستادیم، بسیار نصف ایست میکنیم، لیکن همین از این میبرایم همین را بسیار ویران و همین بسیار چه پستو بلندی و پستگی امین اسفالت بسیار بد خود اسم میکنه.
شوسبوی زور دوش که در طول قریب 20 سال اخر و شاهد جشنوی زیادی گردیده است، اما پس از سخنرانی اوی پردبدبا و خوردن او و نوشیدن او مردم پراکنده و میدان او خالی میموندند. اما با فرقیت از دیگر جشنو و ایدوی قبلی روز وحدت، بنیادگاه او به مثل کاخ جوانان، تئاتر و میدان ورزشی نفسوزی شده رو از خود باقی گذاشت که نه فقط سیموی شهر را دگرگونه ساختند، بلکه به افکار و تصورات مردم در مورد امکانات و قدرت سازندگی حکومت تاثیر گذاشتند.
این جشن وحدت در مدت 17 سالی که خیر و جشن او بودن، این از اونها بسیار فرقیت دارد. فرقیت کلان همین که در وادی بدخشان در شهر خاروق بسیار نوگره ها به وجود آمدند، بسیار ساختمان های عظیمی با آخر رسانده با استفاده دادند.
به قول شوسبایی برای وی و مخلصان زیاد به خصوص تماشای فوتبال در ورزشگاه نوسازی شده کیفیت بخشیده است.
برای امین بچه‌های اوپیدی من چه بودم؟ بلیشک بودم. از نگاه من امین پیشتره این استادیون پروز دامن چه بود؟ افورمت کردگی نبود. همه استپینگ ها و همه چیزهای بسیار ساختن که برای تماشا بینون این بسیار قلعه، جای قلعه است.
اما با گفته ساکن دیگر شهر رستم صادقیان، وی در برابر تجمع بی‌سابقه مردم مناطق مختلف در روز وحدت در مرکز ولایت و بنیادکاری آن، شرکت نداشتن نمایندگان احزاب سیاسی مخالف را در این جشن دیرگو دریاد خواهد داشت، زیرا به فکر وی حضور نمایندگان احزاب مخالف که در استقلال سال و وحدت تاجیکان سعیم بودند و در پلوی حکومت قرار داشتنشان در این روز تاریخی یگانگی و وحدت واقعی را برای رقیبان داخل و خارج کشور با نمایش میگذاشت. و بیان داشت:
بسیار خوب میبود که در همین روز وحدت ملی همراه پرزیدنت جهانیان با نمایش میگذاشتند که گرچه که ما در سیاست داخلی مخالفت ها داشته باشیم هم، لیکن در آرمان های ملت و در ارزش های ملی ما از یک گریبان سر میبریم. و در
به گفته شوسبایی با کمی بهتر گردیدن شرایط رو و تنگ گردیدن موقع تنگی ما در پایتخت کشور، این نمود نخلات مسافربر اکنون کوچه های خارق را پر کرده است. با اطلاع بازرسی دولت افتمبیلی ولایت، شماره تنگی مدر بدخشان با ازور نزدیک می شود و بیشترشون متعلق ساکنان شهر می باشند. شوسبایی می گوید که زیاد شدن شماره تنگی او و افزایش رقابت بین رانندگان، اگرچند به کم شدن بازار درآمدشان سبب شده است، اما از طرف دیگر مشکلات شهروندان را برای سفر خیلی آسان گردانده است. اکنون نه فقط در شهر سر هر قدم تنگی مو دچار می آیند، بلکه ساکنان دیوت دوردست نیز امکانیت پیدا کردند که از سر تا بیگو نخلات مسافربر را انتظار نشده در وقت دلخواهشان بین دیه و مرکز ولایت روا کنند. با قول شوسبایی، رانندگان تنگی مو در انتقال مسافران شهر و نوایی برتریت پیدا کرده، با انجام تجدید مسیر کلوب در وز می خواهند که بازار خدمت رسانی به مسافران خط سیر خارق دوشنبه را نیز به دست گیرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورخ.
خاطرمان‌ترین رویدادهای سال 2010 از نگاه یک راننده عادی در بدخشان. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه ما گزارش داریم درباره تلاش مقامات برای منع فروش یک تعداد از فیلم‌ها در ولایت ختلان و از دعوت یک سازمان خبرنگاری به منع تامین مالی نشریه‌های محلی در تاجیکستان. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
مگویو از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یا واره شده، ای خمه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. شدم بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی برنامه ما مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. انجمن ملی رسانه‌های مستقل این کشور خواستار قطع سرمایه‌گذاری به نشریه‌های محلی در مضافات کشور شده است. این سازمان خبرنگاری معتقد است که حکومت ولایات و نواحی مبالغ زیادی را برای چاپ این نشریه‌ها صرف می‌کنند، در حالی که نقش آنها در حمایت منافع ملی خیلی ناچیز است.
ضمن میرزا چنین پیشنهاد را چند قبل وکیل حزب حاکم خلق دموکراتی در مجلس نمایندگان دولت علی دولتزاده هم در میان گذاشته، بود یک گروه خبرنگاران از این اقدام پشتیبانی کرده میگویند که چنین تامین مالی نشریه‌های دولتی سراسری نیز قطع شود. اما گروه دیگر میگویند که قطع تامین مالی باعث از نشر ماندن نشریه‌های محلی شده، در نهایت به زیان خود مردم محلی تمام خواهد شد. در این باره گفتگوی داشتیم با قرانشاه شریف‌زاده، سردبیر نشریه جامعه و هم استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی، که با هم میشنویم.
مالانی که مالکیت داری به رشته های گوناگون تعلق دارد، دولتی و جمعیتی و تجارتی و غیره، پس منطقاً از جانب دولت نگاه داشتن یا مبلغ گذاری شدن نشریه های هم محلی شهری ناحیوی و هم نشریه های بسیار تراژه کارخانه ها و خواجگاه بزرگ اصلا معنا ندارد. ولی با چی سبب هایی که تا به حال این کار یا این عمل از جانب دولت ادامه دارد؟
حالا چند درصدی تمام نشریه هایی که در وزارت فرهنگ نامنویس شدند نشریه های دولتی تشکیل میدن؟
اگر که در تاجیکستان ما قریب 400 نشریه چاپی سطح دولتی داشته باشد، تقریبا 70% آن نشریه ها با مقامات دولتی منصوب هستند، یا که نشریه هایی هستند که از بودجه دولت، یعنی از مبلغ اندازه‌سپارندگان جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می شوند.
ولی خود مقامات محلی مطمئن هستند که این نشریه های محلی برای رساندن نوگانی های همون محل و مضافات جمهوری، همچنین برای رساندن قرار قانون های دولتی خیلی مهم هستند. ولی شما چی فکر میکنید؟
بهترین یا پیشقدم ترین نشریه های محلی ما امروز هفته یک بار به تب می رسند در ناحیه ها یا در ولایت ها. اکثرشان در دو هفته یک بار یا ماه یک بار، بعضی می شود که در دو سه ماه یک مرتبه به تب می رسند. پس اگر ما گوییم که تعیناد یا رسالت نشریه ها رساندن اطلاعات به مردم باشد، اصلا می گیریم در این حالت وقتی که در یک ماه یک بار به نشریه می رسند، این تعیناد خود به خود از بین می رود. یعنی این گونه نشریه هیچ گونه امکانیت و قوت و قدرت اطلاعات رسانی ندارد. الکی این یک. دیگر این که امروز که واسطه های الکترونی اخبار نسبت به واسطه های چاپی موثرتر هستند، توسط رادیو بخصوص رادیو و تلویزیون بخصوص شبکه های دولتی تلویزیون، اطلاعات رسمی در همون روز با مردم رسانیده می شود. یعنی دیگه حاجت نمی ماند که مردم برای فهمیدن قرار حکومت جمهوری فرزان یک هفته منتظر باشد که در اون در نشریه ناحیوی یا حکومت ناحیه به تب رسیده باشد.
وقتی انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمی درخواست قطع سرمایه گذاری برای نشریه های محلی را داد، گفت که این نشریه ها نتوانستند که طولی چندین سال استقلالیت منافع ملی را حفظ کنند یا امنیت اطلاعاتی را تامین کنند. به نظر شما نقش این نشریه ها واقعا چگونه بود طول این مدت؟
فکر میکنم که امروز که نشریه های مرکزی ما، از جمله نشریه های مرکزی حکومتی ما، اگر با اطلاعات نادرستی مطبوعات جهانی جواب گفتن نتوانند، ما از نشریه های ناحیوی ولایتی و شهری چرا این چیز رو اصلا پرسان شدیم یا سراخ کنیم؟ این پیشنهاد از جانب جامعه ژورنالیستان گرم پذیرایی گشت و پیشنهادهای هم شد که آن مبلغی که از بودجه دولتی به نشریه های محلی حکومتی جدا می شود من بعد قطع گردد و این مبلغ به نشریه های هم حکومتی و هم غیر حکومتی فعال مرکزی تخصص داده شود. مادامی که نشریه در خاک تاجیکستان طبق قانون های تاجیکستان فعالیت میکند، خواه آن جمهوریت باشد خواه آن فرج و آزادگان، اصلا از نقطه نظر طلبات یا تعینات ژورنالیست که همه باید یکسان باشند، همه باید از جانب دولت باید چشم نوریز نظر باشد.
اما خود دولت برای سرمایه گذاری یکسان به همه نشریه ها تا کجا مایل است؟
متاسفانه در قانون گذاری های ساحه واسطه اطلاعاتی ما این نکته مشخص نیست. به طور عموم گفته شده است که دولت عموما واسطه اطلاعات بار عمر رو دستگیری میکند، ولی طرز اصول های دستگیری یا مکانیزم های تطبیق این گفته قانون ها در ما مشخص نیست. شرط نیست که از بودجه به اونها مبلغ جدا کند، بلکه با واگذاری بورس‌های گوناگون در اساس آزمون، واگذاری قرضای امتیازناک بانکی برای پیشرفت یا رشد نشریه‌های مستقل، یا که بر اساس آزمون‌ها اعلان کردن انعکاس این یا اون مسئله اولویت داشته دولتی در صحیفه‌های نشریه‌ها به طریق آزمون‌ها، یعنی با مانند همین با راه و اصول‌های گوناگون دولت می‌تواند که نشریه‌های به اصطلاح غیر دولتی را نیز دستگیری کند و در آن حالت ما می‌توانیم بگوییم که برابری در بین نشریه‌ها حاصل می‌گردد.
یک جان سپاس قرانشوی شریف‌زاده بود مهمان رادیو آزادی، استاد فکلته ژورنالیستیک در دانشگاه ملی تاجیکستان، با صحبت پیرامون فایده و ضرر قطع تامین مالی نشریه‌های محلی در منطقه های تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا یک اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در دقایق پایانی این ساعت برنامه گزارشی داریم از خطلان. مقامات این ولایت با تهیه رویخط سیاهی فیلم های به اصطلاح غیر قابل قبول پرداختند و قرار است به زودی نمایش چنین فیلم ها در رسانه های تلویزیونی و سینماخانه ها و فروش آنها در بازارهای تاجیکستان نیز منع شود. قربانی ظاهر، رئیس کارخانه واحدی دولتی کینو و ویدیو ولایت خطلان، میگوید با تهیه فهرست فیلم های ممنوع شرکت تاجیک کینو در یک جایگی با کارشناسان کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و کمیته دین سر و کار داشته، با فهرست مذکور غالبا فیلم های خصوصیت پورنوگرافی، ماجراجویانه، وحشت افزا و تبلیغگر افرادگرایی و تونگرایی مذهبی شامل خواهند شد. تفصیلات موضوع در گزارش ناصرجان ممرزاده، خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه.
تصمیم شرکت تاجیک کینو در حال گرفته شده است که رئاست کارهای داخلی ولایت خطلان از حکومت خواسته است به زودترین فرصت نامگوی فیلم و نوارهای به گفته مقامات خطرزا به امنیت ایدئولوژی را تهیه کنند. محمد علی سلیموف، کارمند مسئول رئاست کارهای داخلی ولایت خطلان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت اخیراً از بازار و دکانهای دیسک فروشی قلمرو خطلان بیش از 4000 عدد دیسک فیلم‌های پورنوگرافی و ماجراجویانه برچیده شده است. با گفته او اما تا هنوز بازار فیلم‌های وارده به تاجیکستان و مضمون و محتوای این فیلم‌ها از سوی هیچ نهادی رسمی مورد پژوهش عمیق و دامنه‌دار قرار نگرفته، شبکه‌های تلویزیونی و تاجران دکان‌های فیتافروشی دستور ندارند که توانند بر اساس آن با پخش فیلم ها سر و کار بگیرند.
غیر خانیش هم بسیار ورود میشوند، هستند خیلی فیلم ها شوند های فیدرس رسی های دیگه جو دیگه جو میبیرند و میره با تنظیم دروادن نکر که های همین نوبلیون با عربر نشوند، با فیسق و فجود و با فیلم های زوروری و سومیشوی دیگه و دیگه هر گروه خطی همین در فکرشون اونها یک تعلیم درست بگیرند که همیشه راود نرو.
با پیشنهاد مقامات انتظامی همچنین نمایندگان ایده از حزب سیاسی من جمله حزب نهضت اسلامی موافق بوده اند. عظیم جان وهاب‌اف معاون رئیس سازمان خطلانی این حزب با تکیه به تحقیقات های انجام شده میگوید ایده صادر کردن جنایت از سوی بخش اعظم جوانان و نابالغان محض بعد تماشای فیلم ها تولید می شده است.
مثلا یک فیلمی که وقتی اخیر خیلی در تاجیکستان پاپولیار نیم که حتی کودکان ها اون را تماشا میکردن، ولی این فیلم فیلمی پابگ استیورم، یعنی همون فرار از زندان بود که متاسفانه حتی وقتی که از ترمه مثلا زندان تاجیکستان زندانی ها فرار کردن، حتی یک مقایسه بین این فیلم و بین همین گریختن میگم که زندانی ها از زندان تاجیکستان یک مقایسه های شده بود، ولی خود همین فیلم را اکثرا دیدگی هستند و در چندین شبکه های حتی شبکه تاجیکستان هم پخش شده بود یک مدت.
این همه در حالی است که به گفته تاجران دکان های فیتا فروشی بیشتر از همه فیلم های ژانری بایویک، اوژاس و فانتاستیکا به فروش می رفتند. ساکنان محلی در قرغان‌تپه هم میگویند سوژه دقت جلب کننده، صحنه های حرب و ضرب و افکت های تلویزیونی سبب اصلی رو آوردنشان به فیلم های خارجی بوده است.
فانتاستیکا جلب میکنه، اما مثلا فیلم هایی که در عثمانی نقمه اسایر های دیگر در برای می یک عجایب بود میشه.
تماشا کردم، اما مثلا اگر درست نی تماشا کردم
فیلمی که من
سترون تماشا کرده بودم، فیلمی درایف میگن سیوژتش با مثل دیناظور بود که همون میومد شبونه میومد از شهر آدم ها رو میخورد مثلا.
و اما مسئولانی رشته آموزش و پرورش در ولایت ختلان میگویند هرچند من این رسمی تماشا و فروش بعضی از فیلم ها ایده خوب است، اما این تصمیمی مقامات باید از راه عملی شود که حقوق جوانان و نورسان به انتخاب آزادانه پایمال نگردد. نورعلی عزیزوف معاون سردار اداره معارف ولایت ختلان میگوید همچنین مکانیزم اجرای این برنامه مقامات ناموفق به چشم میرسد.
من فکر میکنم که برای این فیلم ها تماما نمایش این چیار من کردن بسیار بسیار کاری دشوار است. تماشای ویار از طرف پدر و مادر در قانون اومده است در یک بند علیحدہ که نمایشی ویار تماشای ویار من کنم، لیکن بسیار این فیلم ها در شبکه های اینترنت یا در دیگر جاهای بسیار دشوار است.
تصمیم مقامات برای من این تماشا و فروش ایده از فیلم ها نگرانی دایره هنرمندان تئاتر و سینمای تاجیک را به بار آورده است. مهرنیسا حاجی‌بایی و هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید مقامات در انتخاب فیلم ها برای من این تماشا و فروش آن باید از احتیاطی تمام کار بگیرند و به این کار باید یک شورای بدهی عبارت از بهترین صنعتشناسان مشغول شود.
ما این حق نداریم بفرم من کردم که ما حق داریم همیشه من کردم و چند قدر خل من کردم میتونیم.
این همه در حال است که به گفته قربانی زاهی رئیس کارخانه واحد دولتی کینو و ویدیو ولایت ختلان در آینده ثبت فیلم ها تنها در موافقه با شورای بدهی راه اندازی شده، فیلم هایی که صحنه های فحشا و افرادگرایی و وحشت افکنی دارند منع خواهند شد.
باشونیات کیلو پیلا هست میسولگا پارتا کروفی پیسو چند سری دورا با ایدئولوژی بیرونا دورا میسولگا تخاس کی ریزنی هست خیلی فیلم هست مودا تری بو کدو هست مودگی هست یکی نشاراش هست یک با ایدئولوژی بیرونا و کم کم تاخیر با میسولگا ملت توجیه نه کی اینا ما اینا وجود مو پیش گرفتگیم از سرد.
به گفته قربانی ظاهر تا امروز در قلمرو تاجیکستان حدوداً 10 فیلم و نمایش های تلویزیونی با روی خط سیاه شامل گردیده پخش و فروش آنها رسما ممنوع اعلام شده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
مقامات تاجیکستان در صدد تهیه یک فهرست سیاه فیلم های غیر قابل قبول و معنی چنین فیلم ها از فروش و نشر. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی گفتارهای تاجیکی دوشنبه 27 دکبر از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های یک روز با شما آینه مدارا و صدای هموطن ادامه میدهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
شکی با خوابم اومدی در دل بی سوز و توبم اومدی عشق باشد کی با خوابم اومدی در دل بی سوز و توبم اومدی سرد بیشستی نگاه سرد بود در دل با سوز و توبم اومدی عشق باشد عشق باشد عشق باشد عشق باشد عشق باشد عشق باشد عشق باشد